چهار بعد از ظهر در ایران است. در ادامه محمد زرقامی هم در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. در استان‌های غربی ایران نسبت به وقوع سیل هشدار داده شد. صادرات پیاز و سیب زمینی از ایران ممنوع شد. و انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با آخرین اخبار در ارتباط با هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید در غرب، مرکز و شمال ایران آغاز می‌کنیم که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از آماده باش در تمام استان‌ها در این باره خبر داده است. بنابر اعلام سازمان هواشناسی ایران، از روز یکشنبه تا سه شنبه نیمه غربی، مرکز و شمال ایران شاهد بارش شدید باران و رگبار و رعد و برق خواهد بود و در استانهای خوزستان، کرمانشاه، گلستان، ایلام و برخی دیگر از استانهای غربی احتمال وقوع سیل وجود دارد و نیروهای امداد و نجات در حال آماده باش کامل هستند. در همین زمینه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز شنبه با اعلام اینکه در آستانه بارندگی های جدید به همه استانها آماده باش داده شده است، سه استان خوزستان، گلستان و لرستان را دارای اولویت اعلام کرد. پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان اعلام کرده بود که با اعلام حالت فوق‌العاده در این استان موافقت شده است. در همین حال هیئت دولت ایران با اعطای کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان سیل اخیر در ایران موافقت کرد. و اما باز هم ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر از ایران. به دنبال افزایش چشمگیر قیمت پیاز و سیب زمینی در ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستوری صادرات این محصولات به خارج از کشور را از روز 15 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که برای صدور این دستور به گمرک ایران فرستاده، دلیل این تصمیم را مدیریت و تنظیم بازار داخلی اعلام کرده است. در روزهای اخیر قیمت پیاز و سیب زمینی در شهرهای مختلف ایران با افزایشی قابل توجه روبرو شده است. گزارش‌ها از رسیدن قیمت پیاز به هر کیلو 16,000 تومان حکایت می‌کند. در دستور صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات گوجه فرنگی که بیشتر ممنوع شده بود آزاد اعلام شده است. خبرها را ادامه میدیم با خبری از اوکراین. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین آغاز شد و مردم در شهرهای مختلف این کشور درگیر با روسیه پای صندوق‌های رأی رفتند. رقابت در این انتخابات میان پترو پروشنکو، رئیس جمهوری فعلی، یولیا تیموشنکو، سیاستمدار پرسابقه و نخست وزیر سابق، و ولادیمیر زلنسکی، بازیگر و چهره مخالف سیستم است. آخرین نظرسنجی ها از پیشتازی آقای زلنسکی نسبت به رقبایش و احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود خبر میدند. آقای زلنسکی روز یک شنبه پس از رأی دادن نسبت به نتایج انتخابات ابراز خوشبینی کرد و گفت دوره فساد در اوکراین به پایان رسیده است.
Все буде нормально, все буде добре. Ера корупції закінчена в Україні, і ми це побачимо сьогодні.
صدای ولادیمیر زلنسکی، بازیگر فیلم‌های کمدی و چهره مخالف سیستم در اوکراین رو میشنیدید که به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین هست. اوکراین از 5 سال پیش تا کنون درگیر منازعه با روسیه در مرزهای شرقی خود است. روسیه پس از سرنگونی رئیس جمهوری پیشین ویکتور یانوکوویچ، شبه جزیره کریمه را به خاکش ضمیمه کرد. و اما 36th اجلاس سران و نمایندگان 22 کشور عضو اتحادیه عرب از امروز سه‌شنبه در تونس آغاز می‌شود. نشست مقدماتی وزیران امور خارجه کشورهای این اتحادیه روز جمعه برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب بر سر مسائلی چون به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا، وضعیت کشورهای الجزایر، سودان، یمن، لیبی و سوریه و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفتگو می‌کنند. بنویسنده رو رویترز، کشورهای عربی بر سر مسائل عمده ای از جمله نقش آمریکا و تأثیر آن بر مهار جمهوری اسلامی ایران و روند صلح فلسطینیان با اسرائیل در منطقه نیز دچار چند دستگی هستند. در همین ارتباط رویا ملکی گفتگوی را داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیده نشست اتحادیه عرب علیه ایران به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.
من فکر می‌کنم یک قطعنامه صادر بکنن، قطعنامه شدید و لحنی هم خواهد بود، چون مسئله ایران در بین اکثریت کسانی که در این کنفرانس شرکت کردن تنها مسئله است که بسرش اختلاف نظر کمتر از همه چیز هست. یعنی شما به مسئله الجزایر نگاه کنید، به مسئله یمن نگاه کنید، به مسئله فلسطین نگاه کنید، حتی به مسئله بلندی‌های جولان و به رسمیت شناختنش از آقای توسط آقای ترامپ نگاه کنید، و حتی از مسئله همکاری با اسرائیل آریانه نگاه کنید، در مورد همه اینها اختلاف نظر دارن. اون چیزی که فقط ظاهرا همشون توافق دارن محکوم کردن ایران به خاطر مداخله در کشورهای عربی است، و من فکر میکنم قطعنامه‌ای رو که میخوان در مورد ایران صادر کنن راجب اون بیشتر از تمام مسائل اتفاق نظر.
فکر میکنید که تفاوت خاصی داشته باشه این نشست با نشست‌های پیشین، با توجه به اینکه عربستان داره روابط بهتری برقرار میکنه با کشورهای اطراف و خاورمیانه؟
بسیار تفاوت بیشتری داره. اولا اینکه نزدیکی بعضی از کشورهای عرب به اسرائیل هست، چیزی که در تاریخ عرب و اسرائیل به صورت باز و به صورت اینکه همگانی ازش اطلاع داشته باشن به این وضع ما ندیده بودیم تا به حال. دو اینکه آقای ترامپ یک سیاست عمومی خیلی به اصطلاح روشن و بازی نسبت به خاورمیانه اتخاذ کرده که اعراب رو دچار مشکل کرده، از جمله بردن پایتخت خودش، پایتخت آمریکا، به بیت المقدس هست، به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان به عنوان سرزمین اسرائیل هست، و از طرف دیگه اون چیزی که بعد از انتخابات اسرائیل احتمالاً معلوم خواهد شد اون برنامه معامله بزرگ قرن هست که ظاهراً ترامپ و مشاورینش تصمیم دارن ازش رو نمایی بکنن، و در این مورد ظاهراً نظر عربستان سعودی، تا حدودی امارات متحده و اخیراً عمان هم جلب کردن، و این به هر حال این به اصطلاح نشست سران با این وضع به اصطلاح روشن با این همه از مشکلات روبرو نبود. به همین دلیل هم اختلافات در بینشون زیاد هست در مورد این مسائل، ولی در مورد ایران اتفاق نظر دارد.
آیه سعدزاده، به بلندی‌های جولان اشاره کردین، یکی از موضوعات این نشست بلندی‌های جولانه. با توجه به اینکه آمریکا این رو به رسمیت شمرده، ولی مخالفت‌های زیادی مثل کشورهای دیگه مخصوصا عربی با این تصمیم وجود داره، به نظر شما داستان اون به کجا میرسه؟
بفهم می‌کنم که داستان در روی زمین تغییری بکنه، یعنی این بس باقی میمونه. اولا به رسمیت شناختن این بلندی‌های جولان فقط یک جست دیپلماتیک بود، چون از نظر عملی این بلندی‌های جولان از سال 1967 تا به حال در کنترل اسرائیل هست.
بله.
و اسرائیل هم اصلا اینو از نظر قانونی زمینه کشور خودش کرده. اونجا که اتفاق افتاده به رسمیت شناختن این کار اسرائیل از طرف آمریکا هست. من فکر میکنم که یک قطعنامه صادر خواهند کرد. عربستان سعی میکنه که این قطعنامه رو خود تعدیل بکنه، ولی قطعنامه صادر میکنن و مخالفت میکنن با به رسمیت شناختن از طرف آمریکا، ولی در عمل و در میدان عمل تغییر در این مسائل نخواهد.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در ارتباط با نشست امروز کشورهای اتحادیه عرب در تونس، که 22 کشور سران و نمایندگانشون که عضو اتحادیه عرب هستند در مورد موضوعات منطقه از جمله ایران صحبت می کنند. هنوز شنونده ما هستید و همراه رادیو فردا. یک توقفی می کنیم و برمیگردیم، ادامه میدیم با صدای شنوندگان رادیو فردا تا لحظاتی دیگر.
با آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر میکند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3.5 بعد از ظهر تا 10.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3.5 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
اما در ادامه، همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا خواهید بود درباره مسائل مختلف، از جمله درباره سیل و بارش‌های اخیری که در برخی از نقاط و نواحی ایران به چشم می‌خوره و در بر گرفته. اونها رو با هم بشنویم. شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. ضمن این که اخباری میرسه از خوزستان و وضعیت بحرانی که در این استان هست در پی بارش‌های فراوان، اگر مشاهداتی دارید شما میتونید مشاهداتتون رو در این باره هم با رادیو فردا رسانه خودتون در میون بذارید.
چه عیدی میتونست باشه امسال با این بارش‌های زیبایی که طبیعت بهمون هدیه داد و ما میتونستیم شادی نوروزمون رو مضاعف کنیم و همه خوشحال باشیم. متاسفانه با ناکارآمدی مدیران و نرسیدن به مسائل و مشکلاتی که میتونه اینجوری زندگی مردم رو از بین ببره، این بارش‌ها تبدیل به غم و غصه و مصیبت شد و ملت ایرانو در نوروز در سال نو عزادار کرد. ما خیلی متاسفیم از این موضوع که 40 سال مدیرانی بر سر کار بودن که به تنها چیزی که فکر نکردن ملت و کشور ایران بوده. متاسفانه
دیدید قهر طبیعت چی کار میکنه. بیایید با طبیعت آشتی کنید، اینقدر دست درازی به طبیعت محیط زیست نکنید. کوخاری، دریاخاری، زمینخاری، جنگلخاری دیگه بسته، تو رو خدا دیگه بسته. طبیعت به حال خودش رها کنین، بذارین طبیعت کار خودش رو بکنه.
دوستان، شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی نگران ملته که سیل اومده و خونه‌هاشون رو خراب کردن؟ نه قربان، یه دارن خوشحال هم هستن، یه دارن لذت زندگی رو میبرن. یعنی خدا رو شکر الان ملت به فکر بدبختی خودشون هستن که احتیاج نیست بیان تو خیابونا اعتصاب کنن، تظاهرات کنن، بخوان جلوی ما رو بگیرن. الان نه، الان باید ملت بزنن فقط تو سر خودشون. ما هم هیچ کمکی بهشون نمی کنیم و به این مسیر خیالمون راحته که نه انقلابی میکنن نه جلوی ما رو میخوان بگیرن. هیچ گناه ازشون مهم نیست.
میخواستم بگم که واقعا ما جیگرمون خونه، اینقدر وسایل گرونه که برای عید نمیتونیم چیزی بخریم. میخوام بگم که آی روحانی، تو که دم از بزرگی میزنی، دم از مثلا چی میزنی، اگه راست میگی هشداری بده وسایل ارزون بشه، مسائل ارزون بشه. تو رو خدای فکری برای مردم بکنه. مردم کله خارن، گرفتارن، بدبختن. به خدا یه زحمتی بکشید رادیو فردایی عزیز، پخشش کنید تا مسئولین ایرانی بفهمن که ما چه مضیقایی داریم میکشیم، چه گرفتاریایی داریم میکشیم. این نیان بگن که آقا همه چی ارزونه، همه چی ارزونه. کجا ارزونه؟ این ارزونی کجاست که ما نمیتونیم ببینیم؟
سلام، من میخواستم یه تشکر ویژه بکنم از رادیو فردا به خاطر اینکه هر شب اگر قبل از خواب چند دقیقه رادیو فردا گوش ندم واقعا خوابم نمیبره. رادیو فردا ممنونم و سال نو همه مبارک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
رفته رفته به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. اگر مایل هستید که بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید مطالعه کنید در قالب تصویر، صدا و متن، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. بعدی دیدار ما اونجا با شما.